بزنی ولوم بده اون رادیو را.
سلام آقا فرشید، ضمن آرزوی سلامتی برای شما همکارانتون خواستم بهت بگم داداش، مخاطبین شما 2 میلیون نیست، شما 80 میلیون مخاطب دارین
عزیزم.
اول اعلام کنم که هیچ نسبت قومی و نسبی با شما و کلیه دوستان رادیو فردا ندارم.
آقا تنها چیزی که میتونه حالمونو بهتر بکنه حذف جمهوری اسلامی از ایرانه.
حکایت این مسئولین جمهوری اسلامی و حکایت درسای ترم یک دانشگاه است. توفیق اجباری دیگه حذف اضافه نداره دیگه، همینو باید بگیری دیگه.
پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونتون، ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی. ناز مکن تا با چشم سیات، ناز مکن تا این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه. با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه، گل فشونه. این دو روز دنیا مثل خواب و رویا گذرونه، با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشونه، گل فشونه.
همچنان با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. ساعت 18:06 است، اما تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1-3 بامداد و جمعه و شنبه 8-10 صبح بشنوید. همونطوری که قبلا هم گفتیم، هرچی به ایام محرم نزدیکتر میشیم، عزم شیخ حسن برای به منصه ظهور رسوندن شعار کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا داره جزمتر میشه. یعنی به نیت، یعنی تا به نیت این 72 تن 72 میلیون رو به کرونا نده، این ولکن نیست دیگه. یعنی هر روز هر جلسه ای داره میگه عزاداری محرم باید برگزار بشه، هر جا میره میشه عزاداری محرم باید برگزار بشه. حالا من نمیدونم با این اصرار به برگزاری عزاداری چه نقشی تو سرشه، ما نمیدونیم، ولی یه چیزی رو خوب میدونیم، اونم این که شیخ حسن هر روز داره مرزهای جدیدی از حرفهای فلسفی رو در مینورده. گوش کنین الان.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه.
بله.
اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا
مغموم میکنه،
غیر اینکه خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
شنیدین؟ یا شیخ، حالا درسته خیلی از جوونا از این مراسم، مثلا مراسم مثلا عزاداریتون که حالا عاشورا تا سو عاشورا هر چی برای تیپ زدن و تور کردن و امتحان کردن مواد جدید آرایشی و تست روش‌های مخزنی جدید استفاده میکنن، درسته که تو خیابونا یه مراسمه، تو خونه خالی‌ها یه مراسمه، دیال من زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، ولی آخه خودت یه بار به حرفات گوش می‌کنی؟ هیچ‌وقت ببینید چی داری میگی دقیقاً؟ آره؟ یعنی یه اتفاقی هم بودنش غم‌آوره، هم مردم از نبودنش غم زده میشن، باعث دلگیری افسردگیشون میشه، میگن بازی دو سر برد یا دو سر باخت. این فکر کنم الان بازی دو سر غم ما باش رو برویم. اگه عزاداری باشه که باید بریم غم بخوریم، اگه نباشه هم باید غم نبودن عزاداری رو بخوریم. یعنی کلن ما اصلا خوشحالی تعطیله، اصلا ما نباید بخندیم، یعنی باید بخوریم فقط. حالا امسال حزب الله‌های دو آتیشه هم از این تریپا برداشتن که بگن نمیدونم روزه و عزاداری اصلا افسردگی و ناراحتی نداره و اینا، بعد از این جور نوحه ها هم میخونن.
میگن روزه دل مردگیه، میگن گریه افسردگیه، میگن حسابم میگن گریه افسردگیه، نمیدونن خبر ندارن. حسین آقا اتفاقا روزه دم به دم نشاط، اتفاقا گریه چشمه حیات، اتفاقا حسین حسین کشتی نجات.
رسما روزه هاشون غیر کمر میاره والا تا اشک بصر دیگه. دقت کردی اون سنگوارو زیر صدای مدا یه شغله، میارن اونجا سن بگن، خیلی بامزه اینا. اینا میرن خواستگاری، مامانشون میگه آقا مقداد ما صحبا تو اداره مشغول، شبا تو هیئت حسینگوی ارشده. حالا این حرفا هیچی، بگذاریم بریم ادامه صحبت های رئیس جمهور مملکت رو گوش کنیم.
برای این کار اولیش اطلاع رسانی است.
بله.
یعنی همه باید بدونن چه کار باید بکنن.
همه
الان مثلا تو جلسه ما بعضیا بودن که از دستورالعمل‌ها بیخبر بودن، میگفتن حتی ما ندیدیم چیه این دستورالعمل. الان دیگه دیره، ما بله. به محرم خیلی داریم نزدیک میشیم، جمعه بعدی ما محرمه، به هر حال نزدیک داریم میشیم به ما محرم. همه باید بدونن ما محرم باید چیکار، از همه حالا هم باید بدونن،
همه باید بدونن چیکار کنن. بعد تو جلسه ستاد کرونا همه بیخبرن دستورالعمل چیه، بعدش هم میگه الان دیگه دیر، جمعه هفته دیگه ماه محرمه. خب شیخ حسن جان، رئیس جمهور محترم، مدیر و مدبر نظام، الان تکلیف مردم چیه؟ شما خودتون نشستین تو جلسه ستاد مقابله با کرونا چای شیرینی و میوه میزنی، نمیدونی دستورالعملاش چیه، نمیدونی چیکار باید بکنی، نه اصلا اونایی که اونجا هستن میدونن چیه، نه اصولا اصلا معلومه دستورالعملی اصلا نوشته شده یا نه، اصلا چیزی هست یا نه. چرا هی میگی فقط عزاداری باید برگزار بشه؟ خب چرا مردمو میندازی وسط کرونا ها؟ چرا کرونا ها رو میریزی تو قیمه ها؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ ای خدا ما رو نجات بده دست اینا، دست این حسن.
اصلا هرچی میگی دیوونم میکنی،
تو رو میگه
انگار کلیدون تو جونم میکنی. کی گفته حسن حرفات شیرینه، هر یک کلمه به اعصاب میشینه. بازار رو تو لنگ میکنی، جون مردم رو سنگ میکنی. مگه ما مثل ریش توییم که داری ما رو رنگ میکنی، که داری ما رو رنگ میکنی. حسن هرچی میگی دیوونم میکنی، انگار کلیدو تو جونم میکنی. کی گفته حسن حرفات شیرینه، هر یک کلمش به حساب میشینه. بازار رو تو لنگ میکنی، اون مردم رو سنگ میکنی. مگه ما مثل ریش تاییم که داری ما رو رنگ میکنی. میدونم که میدونی، میدونم که میدونی، یه جوری جن زدی با گرونی ها، مگه جمع میشه به این آسونی ها. حس مردم رو میخوای در بیاری، وقتی که در میاری خندونی یا وقتی که در میاری خندونی یا
ایستگاه فردا.
آقا یاسر پاییز انقلاب چی میگن برا خودشون که امسال سینی زنی محرم نباید برگزار بشه؟
بنت الهدا جان، ما اگه میخواستیم به حرف اینا گوش بدیم که نظام طاغوت هنوز برقرار بود.
آقا یاسر، اینا انقدر هم فهم و شعور ندارن که بدونن خود همین سینه زدن خاصیت ضد کرونا داره. تا گیرم که دین نداری، لااقل برو مطالعه کن.
چرا سینه زدن رو میگی بنت الهدا جان؟ یک قاشق قیمه امام حسین رو بذاری دهنت، انگار آبیه که رو آتیش کرونا ریختی. برادرها دارن روش کار میکنن که انشالله واکسن کرونا رو از قیمه استخراج کنن، خودمون تولید کنیم.
انشالله و میگم آقا یاسر، های شیخ حسن هم خدا خیرش بده، درست بصیرت درستی صحابی نداره، اما چند روز پیش حرف قشنگی زد.
چی گفت بنت الهدا جان؟
گفت اگه به خاطر کرونا محرم تعطیل بشه، اضطراب و افسردگی مردم رو فرا میگیره.
واقعا حرف درستی زده بنت الهدا. محرم عامل نشاط و شادی جامعه،
مخصوصا اون نوه های دوبس دوبسی که میخونن. آقا یاسر خدا منو ببخشی، بلا نسبت قریبی کمر میاره که آدم درد و مرض از یادش میره.
اشکال نداره، محرمیم به هم بنت الهدا. منظورت کدوم نوحه هایه؟ چجوری؟ بگو برا.
اونا که میگن حسی
از اینا که میگن بگو
موسیقی کنم بوم 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 چشارونه زوم 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 لکه لکه سه لکه بیا نزدیک تر پیشم این گوگولی آتیشم همه پیکا بالا سیا میخوای که مال تو باشم رو گانچی داری تو باسم برده یه سر حباسم از دست تو
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه عصر. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. ادعای یکی از مقامات ارشد بیمه کشور که شرکت‌های اروپایی باید غرامت هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه را بدهند، با نظر کارشناسان که احتمالا اینا چند وقت دیگه میگن آمریکا هواپیما رو زده بود ما نگفتیم، خجالت زده نشه. اعلام عدم امکان جابجایی انبارهای نفتی تهران با وجود خطر بسیار زیاد آنها برای مناطق مسکونی، با نظر فعالان عرصه انفجار که ولی بعد که ترکید چندین کارگروه تشکیل میشه برای بررسی، ریشه یابی و موانع انفجار به صرف میوه و چای شیرینی. و ثبت اولین واکسن کرونا در روسیه، با نظر فعالان عرصه تزریق که اگه واکسنای روسا هم مثل قولاشون باشه دست شما درد نکنه، ما هم کرونا رو میگیریم، حداقل تکلیفمون باش مشخصه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم قناری.
با سلام، همایش شیرخوارگان حسینی 31 مرداد ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. در این مراسم با حضور مادران و کودکان علاوه بر دعا و توسل برای رفع ویروس کرونا در کل جهان هم دعا می شود. در این رابطه یکی از کارشناسان امور بهیچ‌انگاری توصیه های کرونایی به خبرنگار ما گفت برگزاری این مراسم مشت محکمی در دهان و دندان کسانی است که به بهانه کرونا میخواهند عزاداری ها را کم رنگ نمایند. وی افزود مقرر شده از لج متخصص نمایان و مثلا ویروس شناسان همه شیرخوارگان حاضر در مراسم از یک شیشه شیری که شیر آن از یک گاو در کربلا دوشیده شده شیر بخورند. ضمناً پیستونک های این نوزادان نیز از نوع چند بار مصرف متبرک است تا همگان بفهمند کسی با عزاداران کربلا نمیتواند از این شوخی ها بکند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوری، همون گونه که در خبرها چیز شده بود، خبر رونمایی از چکپول‌های ارزشمند 100 هزار تومانی در جهان موجی از حیرت را در محافل چکپول دوست دنیا برانگیخته است. در این چکپول‌های جدید 4 صفر 100 هزار تومان کم رنگ چاپ شده و در عدد انگلیسی نوشته شده هم این 4 صفر کلاً حذف شده است تا کسی شک نکنه. برای پیگیری واکنش بازارهای مختلف به این رویداد، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح جاهای مختلف رفته تا ما را از این واکنش ها آگاه کند. همکار گرامی، صدای بنده رو شنیدارید؟
آقا جون بلکن
الو
طلبات بلکن، چرا عدد هم دیگر رو میدارید شما؟ نکنید آقا، آقا نه آقا بلکن میگم
چی شد؟ آه، همکار گرامی داری دعوا میکنی؟ خوبی؟ الو
بله بله همکار گرامی، اجازه بدی من کیسه یخو بذارم رو لپه. بله بس منم زنده عرض سلام در خدمت شما هستم همکار گرامی.
چی شده همکار گرامی؟ کسی لپه تو گاز گرفته؟
نه همکار گرامی، اینجا تو بازار دعوا شده بود، من داشتم جدا میکردم همکار گرامی.
دعوا؟ دعوا که کار خیلی بدیه.
بله
حالا کی با کی بود؟ قنار این تخمه رو بدید. خب میگفتی کی مشت اول زد؟ کی خورد؟
همکار گرامی، این دم برای بچه های بازار یکم سر همین چکپول جدید ها با هم درگیر شده بودن. البته الان فضا آرومه همکار گرامی.
خب سر چی دعواشی شده بود؟ اینو بگو.
همکار گرامی گوش نمیدی، گفتم که سر همین چکپول جدید ها دیگه.
آره. ای خب تو نگفتی بهشون که دعوا کار خیلی بدیه؟
چرا همکار گرامی؟ اینا هم گوش نمیدن که آخه بحث این بود که یه سری از بازاری ها که طلب داشتن میگفتن تا قبل از اینکه این چک پولای کم صفر بیاد تو بازار پولشون رو میخوان همکار گرامی.
آه من خیلی نگرفتم، چرا چه فرقی میکنه همکار گرامی؟
اینا میگفتن معلوم نیست بعد که این پولای کم صفر بیاد تو بازار چی میشه؟ ما با صفرای فعلی طلبمون رو میخوان.
جالبه. بعد بدهکارا چی میگن؟
اونا هم میگن با صفر بی صفر کم صفر هرچی، ما الان نداریم پولتون رو بدیم دیگه همکار گرامی.
آه خب پس فکر کنم دعوا کار خیلی بدی هم نیست در اینجور مواقع.
بله.
خب از بخشای دیگه هم پرسیدی نظرشون رو همکار گرامی؟
بله من در یک سوپرمارکت از یک خانم خانه‌دار سوال کردم همکار گرامی. ولی متاسفانه ایشون با کره به من حمله ور شد همکار گرامی.
با کره؟ چجوری یعنی با کره
شد؟ همکار گرامی در همون لحظه ایشون داشت از توی یخچال مغازه کره برمی داشت که چشمش به قیمت کره افتاد.
آخ آخ آخ.
و به نشانه اعتراض کره رو به سمت من پرتاب کرد همکار گرامی.
خب خوبی همکار گرامی، الان بله. کره به کجات خورد؟
نه من خوشبختانه جا خالی دادم همکار گرامی و صاحب مغازه با یک شیرجه خیلی بلند کره رو مهار کرد و خوشبختانه به خیر گذشت همکار گرامی.
کره بود یا شمش طلا همکار گرامی؟
خیلی فرقی نمیکنه همکار گرامی، الان همه چی تو بازار شمش طلا به حساب میاد دیگه.
آه راست میگه.
صاحب مغازه هم میگفت ما به این پرتاب ها عادت کردیم، بدنمون آماده است چون ملت این روزا زیاد با دیدن قیمت ها پرت میکنن همکار گرامی.
ای بابا. خب به دیگه از کی پرسیدی همکار گرامی؟
بعد همکار گرامی با یه موتوری خواستم بیام سمت بازار که ایشون هم نظرات جالبی داشتن در این زمینه.
ای خب ها چی میگفت؟
ایشون معتقد بودن که اجازه بدیم من یادداشت کردم اینا رو و میگفت که
خب بگو بگو.
حذف 4 تا 0 درسته که مرون رفت دردینگی رو بالا میبره.
خب.
اما به دلیل نقش انباشت سرمایه در بالا بردن نرخ تعرفه و نرخ تسعیر و همچنان چنین کسی بودجه و مازاد تراز بازرگانی کشور هم کار گرامی نمیتونه کمکی به بهبود شاخص ها و همچنین بهبود وضع اوراق بهادار و مبادلات ارزی و به خصوص شاخص داو جونز داشته باشه. همکار گرامی،
همکار گرامی، ایشون پیک موتوری بود یا پدر علم اقتصاد؟
بله همکار گرامی، منم تعجب کردم و ایشون گفت فوق دکترای اقتصاد داره ولی کاری پیدا نکرده، شده تاکسی موتوری دیگه. همکار گرامی،
عجب. خب ازش میپرسیدی پولامونو تو این وضع کجا باید سرمایه گذاری کنیم؟ همکار گرامی،
شماره شو داد، گفت تو مسیر برگشت برای توضیح میدم که در یک نظام پولی تهاتوری که به قول آدام اسمیت مشاهده و لمس خدیده ها به خوبی امکان پذیر نیست، چی کار باید کرد؟
یا خدا، فقط بگو چیز کنه سیکی به پایین حرف بزنه ما هم بفهمیم چی میگه دیگه.
بله بله، بس چی شده؟ الان میام، الان میام.
چی شد؟
ای بابا،
بری بابا، بری بری، تو آخرش همین وسط اینه از دست میری. هم کاری گرمی، بری خدافزی کن فقط.
بله، خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، چپ بازار در حال جدا کردن طرفداران و مخالفان سم.
ولی با تشکر از توجه شما، این بخش خبر همانگاهی را با جمله قصاری از روبرتو باجو، فیلسوف آلمانی، به پایان میبریم. باجو میگوید ارزش پول تو به آن است که آن را با دوستانت شریک شوی، پس بیا بیشتر با هم دوست شویم. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
رسیدیم نصفه راه، هیچکی نفهمیده قصه ما رو، شبا چشمامون نصفه بیدار، تو این دنیا نمیخوریم هر سه این مالو، تا که ای منتظر شب و بشینه اون، میریم باش زندگی هر جا کشیدمون، امشب میشه لیوانمون خالی ولی مهمی پول میشه فردا که جیبمون، سلامت خودمونو لق بقیه هرچی غریبه، پشتم اگه هرکی بد میگه دست تقدیره، این دنیا هرچی سخت گیره، اونی هم که میکنم تو لحظه زندگی، ندارم ترسی از قرض و بدهی، میشکونم دیوار و مرز و عین چی، امشب بمیریم و فردا زنده شیم، راه افتاده واسم قطارم تازه، نمیشناسم حتی حد و اندازه، هرچی قفل جلو برام بازه، هرچی دوست دورم برام الماسه، میمونیم و شبا رو بیدار، سنگا رو بشکون و خطا رو بیار، تعبار زیاد میریم بالا پیکار، وقتی امشب رو داری میخوای فردا رو شیفتار، زمان میگذره ما سوارشیم، وقتی همو داریم چرا باید تنها بشیم، هستیم کنار هم امشب و باست و بگو بمونیم، پس منتظر فردا که چی،
زمانو بکل، مگه چند شبو داریم ما، این شبا رو بشمار، ماه تو آسمون رو ابرا بشین و تو سرما تو بغلم کلافشی، میزنم آتیش برات بسوزیم فرمانشیم، وقتی امشبو داریم میخوان فردا که چی،
نداریم اصلا ایبی نقصی، اینی دیگونه ها ای میرقصی، از این شب و حیف نیکسی، چون آخر شب شد چفت ریلکسی، الان اینجا همه دوستم هستم، کردیم کلی روز با هم شب، خاطر آرمون یادم من، پیکم آبده زود تا مسکم، زندگیمونم به قصه ها میاد، دوستیم نابیم که مثل ما میاد، غرقیم توی نوشته ها زیاد، بگو بلند تو به اجتماع کیا، تو چشمات کهکشونمه، خنده لب ها تر نشونمه، دستات کسی دست بشون نده، انگار شدم محو بودن، زمان میگذره ما سوارشیم، وقتی همو داریم چرا باید تنها بشیم، هستیم کنار هم امشب و باست و بگو بمونیم، پس منتظر فردا که چی، وقتی همو داریم چرا باید تنها بشیم،
هستیم کنار هم امشب و باستون بگو بمونیم پس منتظر فدا که چی.
سلام علیکم، یه سوال داشتم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خب اسکناس که خب 6 تا صفر داشت میشد 1,000,000 ریال.
بله.
درسته دیگه.
بله.
اما یه صفرش کم میکردیم و میخوندیم میگفتیم تو عامیانه میشد 100,000 تومان با 5 تا صفر.
بله.
آ چطوریه که 3 تا صفر دیگه ازش کم میشه؟ بازم همون تومنه؟ آیا درسته؟ یعنی اون تومنه، اینم تومنه، پکی منه؟
خیلی ممنونم. نه واقعا ابهامات این ماجرا هنوز برطرف نشده کامل، میفهمم شما رو، برای همینم صفرها رو هنوز کامل حذف نکردن دیگه، فعلا کمرنگ کردن پاسخ این سوال ها و ابهامات هم کم کم پیدا میشه، اون وقت معلوم میشه که چی به چیه و تو منه یا من توه یا کلن داستان چیه دیگه. خیلی ممنونم از تماستون و اینکه ابهاماتتون رو با ما در میون گذاشتید. خانم آقایون، این هفته یک هفته تاریخی هم بود در نوع خودش. چرا؟ چون این هفته آخرین خودروی پراید از خط تولید بیرون اومد و رسما برای همیشه پرونده پراید بسته شد. خودروی پراید همونجوری که می‌دونید یکی از رکوردداران سوانه رانندگی در کشور عزیزمون بود. طراحان و سازندگانش هم خب در ساختش جوری عمل کرده بودن که تا جایی که میشه آمار مصدومین سوانه رانندگی رو کاهش بدن. خداییش، یعنی بعد از تصادف دیگه تا جایی که میشد سریع دیگه طرف فوت کنه، عذاب نکشه دیگه. از نظر سازندگانش وقتی خب به هر حال قراره که کار مثلا به مصدومیت و نقص عضو و نمیدونم اینا کشته بشه، چه کاری، آدم بمیره راحت میشه، تمام میشه میره پیکار. انقدر آمار فوتیای پراید بالا بود که تنها گزینه محتمل همینه که مثلا آگاهانه و عمدن اینجوری ساخته بودنش، یعنی یه جوری ساخته بودنش که دیگه تو جاده تا مثلا باد کامیون هم میتونست منجر به فوت راننده و سرنشینانش بشه. حالا کاری نداریم، این اواخر هم که کلن تولیدش دیگه صرف نمیکرد، همه چیزشو به عنوان آپشن داشتن میفروختن، یعنی اگه مثلا چند سال دیگه این تولیدش ادامه پیدا میکرد در حالت پایه دیگه فقط مثلا شاسی و موتور رو میفروختن دیگه، واسه اتاق و صندلی، تک تک صندلی و فرمون و لاستیک و بوق و چراغ و اینا هم بعد هزینه جدا میدادی دیگه، به خدا والا دیگه فکر کنم مثلا زه بغلش شده بود آپشن. زه بغل چی آخه؟ به هر حال مرحوم پراید سال 2001 یعنی حدود 20 سال پیش خط تولیدش جمع شد، یعنی خط تولیدش کلن توی کره جنوبی جمع شده بود. به خود کره‌ای بگی ما هنوز داشتیم تولید میکردیم، به خدا اشک تو چشاشون جمع میشه، باور کنین. من نمیدونم چی، هنوز 20 ساله، یعنی هم 20 سال پیش که تو کره دیگه خط تولیدش جمع شد، اینا رفتن گفتن نمیخواینش بدیم به ما، کره‌ای هم خدا خواسته گفتن کل خط تولید این ماشین رد خارج فروختن به ما. اینجوری شد که ما حدود 20 سال همینج پلق و پلق پراید تولید کردیم دادیم دست مردم. در حال میگن پشت سر مردال نباید حرف زد دیگه، حالا خوب یا بد، لگن یا ماشین، ایمن یا غیر ایمن، هر چی بود پراید هم بخشی از خاطره جمعی ما ایرانی ها شد که به تاریخ پیوست. حالا اینکه مسئولین سایپا قرار جای پراید چی بدن دست مردم رو نمیدونیم، فقط میدونیم چیزی توی این مملکت نرفته که بدترش نیاد، اینه که پیشاپیش خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. فاتحه.
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. شنوندگان عزیز، روح بلند اتومبیل مستضعفان و خودروی دست از جان شستگان حضرت پراید به ملکوت اعلا پیوست و این پایانی با شکوه بود بر خودروی 2,000,000 تومانی که سال 1372 پا به میهن عزیزمان گذاشت، پله های ترقی را دو تا یکی پیمود و با قیمت 100,000,000 تومان و در اوج اقتدار از صحنه ها خداحافظی نمود. خودرویی که به اعتراف دوست و دشمن تسهیل کننده سفر آخرت برای بسیاری از مردم نجیب ایران بود. اینک در فراغ او لبیک گفتن دعوت حق بیشک کاری سخت‌تر خواهد بود. ای رفته از نظر به خدا می سپارمت، جانم بسوختی و به دل دوست دارمت، تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست ز فرمان بدارمت. این خودرو و تمامی آپشن های فوق‌العاده‌اش از زه بغل تا رادیو ضبط کاست خور را به خاطر ها می سپاریم و چشم انتظار طلوع جانشینی خلف برای آن عزیز از دست رفته خواهیم ماند. یادش گرامی و راهش پر ره رو باد.
ماشین خفن خدا حافظ، بنز پیشت لگن خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. دیزاین شیکت بگو کجا رفت، قیمتت آخر تا زانتی ها رفت. این همه آپشن رو پرشه هم نیست، کلاست بالا امنیتت بیست.
سلام فرشی جون، این سیاست هست صفر از پول ملی به نظرم ریشه ای مسئله رو حل میکنه. من نمیدونم شما به چی گیر دادین، ولی خب نگرانی های دیگه این میمونه، مثلا اینکه سن معظم له داره میره بالا. اون پیرمرد 81 سالشه الان، خب میشه با همون سیاست یه ممیز به سنش اضافه کرد، میکردش 8 ممیز 1 سال و ایشون بتونه عنوان جوانترین رهبر جهان رو هم یدک بکشه. به نظرم اصلاح طلبا میتونن برای انتخابات روی این قضیه سرمایه گذاری کنن. حالا باید ببینیم چی میشه. قربونتو کالیفرنیا بیبه.
بیبل خوشی باشی بیبه، ولی یادشون نده این چیزا رو، جدی جدی این کارا رو میکنن ها. خمینی بود میگفت رهبر من آن طفل 13 ساله است که فلان کردن، یهو دیدیم اون جمله واقعا مصداق پیدا میکنه و ما باید بگیم رهبر ما آن طفل 8 ساله است که 80 ساله بود سفرا رو جابجاش کرد شد 8 ساله. مرسی از تماست. بریم سر وقت معظم له و استفتاءاتش. اصلا از وقتی داریم استفتاءات معظم له رو بررسی میکنیم، یه دریچه های نورانی جدیدی به روی هممون باز شده که قبلا بسته بود. میدونین آخه یه ریزکاری هایی توی این استفتاءات هست که آدم تا نشنوه به کنه علم و بصیرتی که توی معظم له قلوم میشده پی نمیبره. بریم سر وقت سوال های مقلدان رهبر مسلمانان کل جهان و هومه معظم له. خب سوال اولی که مطرح شده اینه: عده‌ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعف‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد می‌کنند، گوش دادن به این سخنان و حکایت‌ها چه حکمی دارد؟ متوجه شدین منظورش اینه که یه عده بی‌تربیت میان درباره کمبودها و ضعف‌ها و مشکلات کشور میان صحبت می‌کنن. خب وقتی این حرفا رو می‌زنن تکلیف یک فرد مؤمن و انقلابی چیه؟ معظم له توضیح داده، گفته که واضح است هر عملی که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسلامی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است شود به نفع اسلام و مسلمین نیست، بنابراین اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی گوش دادن بهشون جایز نیست. البته خب همین که رهبر رؤوف و مهربان جامعه اسلامی نگفته بزنین تو دهن اونی که این حرفا رو میزنه تو پر خون بشه، خودش جای حداقل 2-3 روز جشن و پایکوبی داره. ولی خب معظم له جان، شما که میگی مثلا جایز نیست، میشه بگی تکلیف مردم کلا چیه وقتی مثلا اخبار تلویزیون خودتو گوش میکنن؟ تکلیفشون چی چیکار کنن؟ خبر مثلا قیمت دلار و سکه و اینا که جای خودشو داره. اوضاع یه جوری شده خبر قیمت نخل لوبیا هم الان یا الان شده. بعد وضعیت مثلا خبر فروش نفت هم اینجوری شده که مثلا میان میگن امروز به حول قوه الهی 3 بشکه نفت به فروش رفت و کشور خریدار چک 6 ماهه داد، مبارکمان باشد همه ملت ایران. اینجوری که خب شما میگی اخبار هم کسی نباید گوش کنه. بعد تو کوچه خیابون و بازار و تاکسی و مترو هم که همه ماشاءالله ازا ماشاءالله همه دارن حرفای قشنگ قشنگ درباره نظام میزنن، میخوای بگی مثلا همه هدفون بذارن کسی صدای کسی رو نشنوه؟ راحت نیست اینجوری به نظره؟ ها؟ بریم سراغ استفتاء بعدی. یکم از این فضای سیاسی بیام بیرون. یکی دیگه دوستان بامزه یه سوال خاص پرسیده، من واقعا نمیدونم چرا معظم اینا رو جواب میده اصلا. من بودم میگفتم اینا اسکام کردن، این سوالا رو دیگه جواب نمیدادم، ولی جواب میدادی. آخ شما به خدا گوش کنین ببین چی پرسیده. گفته من 2 سال قبل ساعتی از اماکن تفریحی خارج از شهر پیدا کردم، یه ساعت پیدا کردم و تا الان آن را نگه داشتم. ساعت رو 2 سال پیش نگه داشتم تا الان. آیا می شود آن را به برادرم فروخته و مبلغ آن را صدقه دهم؟ خب اگه ساعتو میخوای قربون شکلت ببند دستت استفاده کن، اگه نمیخوای برو بده به یکی دیگه ازش استفاده کن، اگه پولشو نیاز داری برو بفروشش بزن به زخمی. آخه این دیگه چه صیغه‌ایه؟ بفروشش به داداشت بعد پولشو صدقه بدی؟ من نمیدونم، شاید این دوستمون میخواسته مثلا هم یه نقل و انتقالی انجام بشه، هم یه صدقه‌ای داده بشه، هم ساعتا خانواده بیرون نره. شاید هم حالا نکته انحرافی داره، من متوجهش نمیشم دیگه واقعا بیشتر از این. البته معظم لم انگار خیلی با سوالا حال نکرده، فهمیده یه خورده ایسکا تور و ایناست، آب پاکی ریخته رو دست دوستمون و به حال گفته که وظیفه شما این است که در مکانی که آن را یافته اید از صاحبش تحقیق کنید و پس از مایوس شدن می توانید خود ساعت یا پول آن را به فقیر بده. یعنی باید بری تحقیق بکنی مایوس بشی بعدن. یه بند خدایی هم یه سوال مخابراتی تکنولوژیکی از معظم لپرسیده که گفته اخیراً کدهایی جهت کاهش هزینه استفاده از تلفن همراه به دستم رسیده است. دقت کردین یه سری کدهایی برای کاهش هزینه موبایل به دستش رسیده. حالا من این کدها این جریانش چیه کجا رسیده من به خدایی بدونم، ایشون گفته دیگه. حالا من صبر کنیم بقیهشو بخونم جالب‌تر میشه. میگه گفته استفاده از این کدها برای فرد عادی مثل من که کارمند یک شرکت نیمه خصوصی هستم چه حکمی دارد؟ یعنی دوستمون یه سری کد داره قبض موبایلش کم میاد، ولی موضوع اینه که این دوستمون یه فرد عادی و کارمند شرکت نیمه خصوصیه، این میتونه استفاده کنه یا نه؟ سوالش اینه. خب با دیدن این سوال راستش من 100 تا سوال از همه جای کله من زد بیرون. یعنی مثلا بعضی کارمندا میتونن از این کدها داشته باشن، یا اگه مثلا فرد غیر عادی باشه باید قبض موبایلش کم بیاد، یا مثلا این کدها چجوری دست این فرد عادی رسیده هستن، یا مثلا چرا قبض موبایل میدین دست اون آدمای غیر عادی، بذارین مجانی استفاده کنن دیگه، چه کاریه چرا کد با. حالا اینا به کنار، جواب معظمله کارو پیچیده تر میکنه. گفته تابع مقررات دولت اسلامی است. یعنی معظمله تو لفافه گفته ببین داداش میدونم چی میگی، برو ببین قانون چی میگه. والا ما هرچی بالا پایین کردیم دوزاریمون نیفتاد. حالا دیگه شما اگه اطلاعاتی دارین به ما بدین، ما را از نگرانی برهانین دیگه. اگر هم از اون کد مدا دارین بفرستین، بقیه هم به حالشو ببرن دیگه، خدا خیرتون بده. کاری به معظمله و مقررات و اینا رو و نداشته باشین، بی خیال، بفرستین برای همه حالشو ببرین.
مثل اولین بار دل بردی از من، انگار میگم عاشقونه دوست دارم 100,000 بار. عشق توی قلبمونه، بارونم تا صبح میخونه، تو کنار من نشستی و ما شدیم دیوونه.
دوستان حتما خودتون بهتر در جریان این ماجراهای لبنان و انفجار عجیب و غریب و درگیری‌های خیابونی بعدش هستین. به هر حال شهر دوست داشتنی بیروت روزای بسیار سخت و تلخی رو می‌گذرونه و خیلی نگران مردم لبنانن این روزا، به خصوص که ماشاءالله این کشور وکیل وسیع خارجی هم کم نداره و به هر حال هر کی از هر طرف دنیا دستش برسه می‌خواد یه چنگی به لبنان بزنه دیگه. اتفاقا خبردار شدیم حاج اندلمؤمنین خودمون هم یه سفر خیلی ناگهانی کرده به لبنان، پس ما هم فرصت رو غنیمت شمردیم تا به ایشون یه زنگی بزنیم ببینیم اوضاع چجوریه دیگه، اصلا ایشون واسه چی رفتن لبنان و از این حرفا. شهرام آماده است؟ آره. سلام حاج آقا، صدای منو داری؟
علمو تل امریکا.
الو.
علمو تل امریکا.
ای بابا.
تفضل.
الو.
صدورو بندوز ته گلو داد بزن علمو تل امریکا.
الو.
بله بلندتر بگو.
حاج آقا الو، چی کار میکنی باز شما؟ صدای منو میشنوی؟
دوباره تو جاسوس اسرائیلی مداهم ما شدی.
ای بابا.
داریم قیام لبنان رو رهبری میکنیم، زنگ زدی مداهم بشی سر رشته قیام دست ما در بره.
حاجی قیام چیه؟ چی میگی بابا؟ بله. یه دقیقه وقتتو بده به ما ببینم کجایی چی کار داری میکنی.
ما که گفتیم ما در شهر خون و قیام بیروت
خب
و خط مقدم جبهه های حق علیه همه هستیم، داریم این قیام رو فرماندهی میکنیم دیگه. ملعون
جبهه؟
بله.
یعنی چی؟ چی رو فرماندهی میکنیم؟
ما داریم برادران حزب اللهی رو تحریک میکنیم برن جلو دیگه.
چرا حاج آقا؟ اصلا این... لبنان خب به شما چه ربطی داره؟
به ما چه ربطی داره؟
بله.
به جد و آباد چه ربطی داره؟
ای.
لبنان به ما ربطی نداشته باشه به کی ربط داشته باشه؟
حاجی نکنه این انبار مواد منفجره که ترکید به شما ربط داشت داره؟
خجالت بکش.
ای بابا.
نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط یک انبار در لبنان داره.
آها.
اونم انبار عشق و محبت در دل و جان مؤمنات و اگر شد مؤمنین لبنانی. و سلام.
عذیتمون میکنی حاجی ها. به هر حال یه چیزایی دارید دیگه.
البته خب راستش رو بگویم
خب
یک انبار خیار و گوجه و روغن و
آخه
این چیزها هم داریم برای کمک به مظلومین و محرومین لبنانی.
الهی بمیرم. بعد شما رو کی فرستاده اونجا؟
این روز اول که انفجار شد مقام معظم رهبری ما رو صدا کرد، گفت حاجی
خب.
گفتیم جان حاجی، عمر حاجی، جون حاجی، نفس حاجی، گوگول مقامی.
خیلی خوب حاجی، حالا اینا مهم نیست، برو سر اصل مطلب.
بله. آمبای دیگه ایشان فرمود شما میری پیش شیخ حسن نصرالله در لبنان این یادداشت ما را که خیلی خصوصیه با ایشان میدی.
او خوب خوب جالب شد. چی بود حالا؟ چی نوشته؟
میفرماییم خصوصیه. میگی چی بود به تو چه؟
عجبا. خیلی خوب باشه، میگفتی حالا ادامه شو بگو.
ما دیگه همین دیگه، ما آمدیم پیش عمویم شیخ حسن نصرالله.
عمویم؟ عموی شما هم هست مگه ایشون؟
نه دیگه، حالا چون دختر سردار سلیمانی به ایشان میگه عمو،
خب
ما همه دیگه به ایشان میگیم عمو نسی.
اوه عمو نسی.
بله.
خب یادداشت دادی به عمو نسی پر؟
بله دادیم.
آها.
ولی نمیدانیم چرا ایشان وقتی یادداشت رو خوند یه کمی در خود فرو رفت، بعد هار هار زد زیر خنده.
یعنی چی تو این وضعیت؟
بله دیگه.
چی بود آخه تو یادداشت مگه؟
اون که محرمانه، ما خودمون هم خوندیم ولی چون محرمانه بود زرزرکی فراموشش کردیم.
آها. خب پس اون واکنش عمو نسی به چی بود آخه؟
آه حالا بعدن ما فهمیدیم که اون موقع توی جیبه
خب
البسه ما یک لیست خرید هم بود که خواهر نانسی داده بود برای ایشان.
چی بودی؟
سر راه خرید کنیم که ظاهرن ما اون را اشتباهن داده بودیم به
آخو.
شیخ عزیز ما.
ببخشید حاج آقا، این خواهر نانسی کی باشن؟ این جدیده، اینو نگفته.
خواهر نانسی را تو نمیشناسی ملعون؟
نه والا کی؟
یا دب دب بدالله نمیشناسی.
نانسی اجرم خواننده معروف لبنانی رو میگی؟
بله.
حاجی بالاخره ما شیخ حسن نصرالله تو باور کنیم یا نانسی اجرم تو؟ کدوم
تویش رو مگه چه اشکالی داره؟
آخه بابا جی
امویم امون نسی یکمی خشنه، بانو نانسی هم لطیفه. ما هم وسطش رو میگیریم همه راضی باشن دیگه.
خیلی هم دست شما درد نکنه. پس یعنی شما پیام معظم له رو ورداشتی بردی لبنان بدی به شیخ حسن نصرالله، ولی به جاش اشتباهاً لیست خرید سرکار خانم نانسی اجرم رو دادی به ایشون.
احسن. چطور فهمیدی اینا رو؟ ما سه چهار روزه داریم فکر میکنیم متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد.
بله خسته نباش.
واقعاً چه کار جالبی کردیم ما. احسنت به ما، احسنت به ما.
راحت باش بس حاجی جان، راحت باش. من خیالم راحت شد یه کمی از بابت شما.
بله.
سلام ما رو هم به نانسی جون برسون دیگه.
بله. سلام و زهر مار میرسانم. حرف دهانت رو بفهم.
خیلی خوب.
برو ببینم مزاحم نشم، ما باید رهبری قیام رو بر عهده بگیریم.
باش برو برو برو.
الموت ال امریکا. بلندتر بگو. الموت ال اسرائیل.
يقول لنا اتغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل هم الزاير دي يا طقطق ودلع
حسب 4-0 از پول ملی مثل پنبه آغشته به روغن بنفشه، نوشیدن ادرار شطور، ماسک زدن معظمله، در رأس امور بودن مجلس و عدالت دستگاه قضاییه. حتما به اینا توجه کنید. همیشه زنده و سلامت باشین.
بله خیلی ممنونم از شما. گرچه در مفید بودن و سعی بودن چیزایی که شما فرمودین ما اصلا شکی نداریم، فقط این نیش زنبور در باسن رو از قلم انداختین، گفته بودن علاجی کروناست، اینم لحاظ کرده بودین، دی کاملا فرمایشاتتون بی نقص بود. خیلی ممنونم از تماس شما. خب ملینا خانوم،
بله بله.
ما امروز تولد داریم یا دوباره میخوای نقد فیلم کنی برام؟
نه دیگه، الان دیگه تولد میرم، خیالتون راحت.
خدا رو شکر. تولد کی هست حالا؟
تولد ملهم برکات، خواننده، موزیسین و بازیگر تئاتر لبنانی که البته به ابو مجد هم معروف بوده.
کلا شدیم شبکه ملی لبنان امروز
دیگه. آره دیگه.
من البته نمیشناسم ایشونو. حالا ملهم یا لقبش چی بود؟
ابو مجد. آره.
یکم توضیح بده دربارش، فقط چون لبنانی بود انتخاب کردی؟
نه اصلا اینجوری نبوده. آره من کلن در طی روزهای گذشته همش در حال تحقیق و تفحص و جستجو اینا بودم.
آه. خب پس غیر از تماشای سریال تحقیقاتم کردی؟
آره این نتایج تحقیقات رو هم با شما در میون بذارم دیگه، ببینیم چی به چیه دیگه.
بله خیلی آره. ممنونم.
خب من خواهش بکنم، من اینو بگم که انتخاب کردم ایشونو برای اینکه اول از همه یکی از بزرگای موسیقی لبنانه و حتی توی دنیای عرب خیلی شناخته شده است، برای اینکه خیلی از خواننده های معروف عربی هم کاراشونو این آقای ملهم برکات آهنگسازی کرده.
آقاست؟
بله.
ملهم فکرم خانومه. خب
آقاست. آقای ملهم برکات. آقای ملهم برکات. و یه دلیل دیگه که این شو خیلی معروفه، اجراهاش خیلی با شور و حرارت کلا برگزار میشه و کاراش هم یه تلفیقیه از موسیقی کلاسیک و بدایی نوازی های خودش. بعد این که سوم از همه، زمانی که مردم لبنان توی جنگ‌های داخلی خودشون بودن بین سالهای 1975 تا 1990 و خب میدونیم که خب دوران خیلی سختی هم بوده براش، یعنی برای مردم لبنان، کارهای خوانندگی و بازیگری ملهم برکات برای مردم روحیه آفرین بوده.
آها.
خلاصه که با این اوضاع و احوال این روزای لبنان واقعا جایشون خالیه دیگه.
بله پس واقعا جاش خالیه برای مردم لبنان. امیدواریم روزهای بهتری در انتظار لبنانی ها و کلن ما مردم خاورمیانه در جریان باشه. گفتی که از دنیا رفتن؟
بله بله.
کی؟
سال 2016 که 71 سالشون میشده اون موقع.
بسیار خوب، تولدش مبارک، یادشم گرامی، ممنونم از تو. بریم یکی از آهنگای ملهم برکات با صدا و آهنگسازی خودش رو بشنویم.
ما بهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوه وزلمي عاقل بيتوتي. ما بهزك بوش التوتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوه وزلمي عاقل بيتوتي. ما
تتجوز زاد معيار البيتوتي.
خب بی چند تا از کامنتارم بخونیم. علی بخونه. گفته جمهوری اسلامی همه هنرش به حذف کردنشه، ولی خداییش اگه خودش حذف بشه همه مشکلات حل میشه به امید اون روز.
یه علی دیگه یعنی نوشته که مثل جمهوری کنار اسلامی فقط اسمش هست، کلمات هم در ایران معنایشان غصب شده، دوباره ده خدا باید زنده بشه، از اول کتابشو بنویسه.
سعید هم گفته داریم به عهد شب ابی طالب برمیگردیم.
دانیال هم نوشته که هیچ فرقی نداره، خر همون پالون همونه.
گلی اینا فقط کارشون پاک کردن صورت مسئله است نه حل اون.
تی سی پاور هم نوشته این به معنای آغاز راه ونزوئلای دیگر است، به پیشواز تورم افسار گسیخته چند هزار درصدی.
آخرین بارها علی‌رغم تلخی بیپایانشون همیشه تلخ‌ترین‌ها نیستن. حرمت داره آخرین باری که پشتش یه عالمه راهه و برای رسیدن بهش یک مسیر طولانی پر از دست‌انداز طی شده و حالا رسیده به آخرین. یه وقتایی من و تو برای اینکه خاطره خوشی از ما باقی بذاریم باید رسیدن به ایستگاه آخر رو قبول کنیم و آخرین دیدار، آخرین لبخند و آخرین سلام رو به رسمیت بشناسیم. اصلا به خاطر همینه که ساز و کار مرگ توی زندگی ما تعبیه شده. شاید اگه نبود این آخرین مطلق، این خداحافظی محتوم، این رفتن همیشگی، زندگی به یه دوران بی پایان خسته کننده تبدیل می شد که ما آدم ها برای راحت شدن از دستش شاید مجنون می شدیم. پایان من و تو هم، آخرین بار ما هم از همین جنسه. خداحافظی برای مختنم شمردن اون همه سلام و لبخند و پشت کردن به هم، برای اینکه یادمون نره اون روزایی رو که برای دیدن هم جون می دادیم، برای درک آخرین بار، برای رسیدن بهش. باید بفهمی که کجا و کی و در کدوم افق علامت پایان نقش بسته و یادت نره که ارزش آخرین بارها اگه از اولین ها بیشتر نباشه کمتر نیست. شب و روزتون بخیر، تا فردا.
یک نفر خسته و تنها من، آخه بغض من پیش دلت جا من، بی تو آدم سابق نشده، من دیگر عاشق نشده، بردی هوای مرا، حیف که ماجرای هم نشدی، ما برای هم نشدی، برونی تو جان من.